بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 137 سرصفحه. لکن جملت هذه الاسباب تکون امورا خارج از انتباهی لیس یحتاج الیها فی تحقیق ذاتی موجودا ذلک اللون مثلا. بس این داشتیم که کیفیات اعراضند، دلیلی که اقامه کرده بودیم بر این مدعا این بود که اگر اعراض نباشند شقوق مختلفی تصور می شود که ما این شقوق مختلف رو طرح می کنیم، اونهایی که باطلند که باطل، اونهایی که صحیحاً عرضیت رو نتیجه میدند. اون شقی که الان ما درش داریم بحث میکنیم عبارت از این است که عرض جوهر باشد ولی جسم نباشد، جسمانی هم نباشد. ولی فرض کردیم در بین که بالاخره به جسمی تعلق بگیرد و در جسمی سرایت کند، سرایم کند. و همینجا اشکال کردیم که در این صورت میشه عرض. ولی خب از این اشکال گذشتیم، شعور رو ادامه داریم. گفتیم که حالا که به این جسم مرتبط شده، اگر از این جسم مفارقت کرد و بعد از مفارقت به جسم دیگر وارد شد، حالا یا با فاصله یا بی فاصله، آیا در این صورت می توانیم عرضیتش رو اثبات کنیم در این فرض که جوهری باشد وابسته به جسم، به طوری که از جسمی اگر مفارقت کرد به جسم دیگر وارد بشود؟ اینو گفتیم که باز با عرضیت سازگاره و شیء عرض می شود. بله، اگر بتواند منتقل شود از اون جسم دیگر به جسم دومی وارد نشود می توانیم بگوییم جوهر است. ولی اگر از این جسم به جسم دیگر وارد شد عرضه، عرضیست که منتقل شده از موضوعی به موضوعی دیگر. بعد بحث کردیم که آیا انتقال عرض جایز هست یا جایز نیست و مناسبت وارد این بحث شدیم که انتقال عرض جایز هست یا جایز نیست. و توضیح دادیم که بازم این بحثی که مطرح میکنیم اگرچه به ظاهر از عنوان بحث ما بیرونه ولی با بحث ما مرتبطه، توضیح داده شد. حالا داشتیم بحث میکردیم در انتقال عرض، گفتیم که چهار فرض رو تصویر میکنیم که در یکی از این چهار فرض انتقال عرض رخ میده، در باقی انتقال عرضی صورت نمیگیره. سلام بکنم. اون چهار صورت رو هم بیان کردیم. یکی این بود که این عرض که ما اسمش رو گذاشتیم الذی وجد فی موضوع ما، این عرض گفتیم مخصوص یک موضوع شخصی باشد و ذاتش هم او را وابسته کند به این موضوع شخصی. در این صورت گفتیم که نمیتواند منتقل شود چون ذاتش اختزای تعلق به این موضوع شخصی را دارد و این اختزا را نمیتوان از این ذات گرفت، پس او را از این موضوع شخصی نمیتوان جدا کرد. فرض دوم این بود که او وابسته باشد، یعنی همین عرض وابسته باشد به موضوع شخصی ولی عامل وابستگی ذاتش نباشد بلکه سبب باشد، اما این سبب هم مقبل باشد. گفتیم اینم هم حکم همون قبلی رو دارم که ذات اقتضا کند وابستگی به موضوع شخصی را و چه هم جزئی ذات که همون ذاتیست اقتضا کند که سبب مقبل است، او هم اقتضا کند اختصاص به موضوع شخصی را، باز این عرض نمیتونه از اون موضوع شخصی جدا بشه و منتقل بشه. فرض سوم این بود که سبب خارجی او را به این موضوع شخصی وابسته کرده باشد که این سبب خارجی خارجی سمجه که پیداست مقدر هم نیست، یعنی جزء ذات نیست. در این صورت گفتیم که این سبب میتواند زائل شود و با زوالش اون عرض از موضوع جدا شود. اون وقت اگر این سبب طوری باشد که با رفتنش سبب دیگر بیاید، این عرض جدا شده از موضوع اول به توسط این سبب دوم به موضوع دوم مرتبط میشه، و اگر با رفتن این سبب سبب دیگر نیاید، عرض بعد از مفارقتش از اون موضوع اول این موضوع میماند. در فرضی که عرض بعد از مفارقتش از موضوع اول بی موضوع بماند، چه باقی بماند تا آخر چه باطل شود، انتقال عرض رخ نداده، چون انتقال عرض اینه که عرض از موضوعی به موضوع دیگه بره. این از موضوع اول بیرون آمده تو موضوع دوم نرفته، حالا نرفته باطل شده یا نه داره به صورت مجرد وجودش ادامه میده، اون دیگه برای ما مهم نیست، مهم اینه که انتقال عرض نشده. حالت چهارم این بود که از این موضوع بیرون آمده چون سبب وجودش در این موضوع و از بین رفته، و با از بین رفتن اون سبب سبب دیگری درست شده که این عرض رو به موضوع دوم منتقل کرده. در این صورت گفتیم که انتقال عرض تحقق پیدا می کنه. پس در یکی از این چهار فرضی که ما کردیم انتقال عرض تصویر شد، در سه فرضی دیگه تصویر نشد. حالا میخوام ببینیم از این چهارتا کدومش حقه، کدومش درست. قبل از این که بیان کنیم که کدوم از اینها درسته، توضیح میدیم که در این مواردی که سبب دخالت میکند در این که عرضی رو به موضوعی پیوند بده، این سبب سبب خارجی است. گاهی خود ذات اقتضا میکند، اون رو بعدا بیان میکنیم. گاهی ذاتی اختزا می کند، اونم حکم ذات رو دارد، اونم بعدن بیان میشه. اما از این که بگذاریم، جمله اسباب یعنی هر سبب دیگه باشد خارجی است. مثلا فرض کنید که این موضوع استعدادی رو حمل می کند که این استعداد استعداد این عرضه. خب این استعداد سبب میشه برای این که این عرض به این موضوع تعلق میگیره، به موضوع دیگه تعلق نگیره. پس در اینجا سبب دخالت کرده، ولی سبب خارجی، سببی که استعداده، سببی که نه ذات این عرض است نه جزء ذات عرض، بلکه خارج از ذات عرض. در این حالت ببینیم که این سبب چه میکنه. توجه کنید سه تا امر داریم در همینجا که داریم بحث میکنیم. یکی موضوع عرض، یکی خود عرض، یکی سببی که میخواد این عرض رو به موضوع ببنده. می فرماد که سبب نمیتونه این عرض رو وابسته کنه. عرض به لحاظ ذاتش یا وابسته است یا اینکه به لحاظ ذاتش غیر وابسته است. وابسته باشه میشه عرض، وابسته نباشه میشه جوهر. استعداد یا اون سبب خارجی او را وابسته نمی کند، بله او را به موضوع خاصی، اگر خود این عرض وابسته است او را به موضوع خاصی مرتبط می کند. پس سبب تنها کاری که میکنه اینه که موضوع رو تعیین میکنه، و الا اینطور نیست که ذات عرض رو وابسته کنه. عرض ذاتش وابسته هست، یا اگر هم وابسته ذاتش میتونه وابسته باشه، اگر هم ذاتش وابسته نیست وابسته نیست. سبب نمیتونه او رو وابسته کنه و نمیتونه از وابستگی بیرون بیاره. کاری که سبب می کند فقط این است که این عرض وابسته رو که می تواند هر موضوعی رو انتخاب کند به یه موضوع خاصی اختصاص میده و میگه این موضوع توست. مثلا استعدادی که عرض کردن که تعیین می کنه عرض و تو کدوم موضوع بیاد، و الا عرض رو متوقف بر موضوع نمی کنه. پس وجود عرض وابسته به اون سبب نیست، عرضیت عرض هم وابسته به اون سبب نیست. به عبارت دیگر احتیاج عرض به موضوع هم وابسته به اون سبب نیست، بلکه تعیین موضوع وابسته به سبب. این بحثی که ما می کنیم. پس از سبب ما انتظار نداریم که وابستگی بیاورد به موضوع، یا اینکه وابستگی عرض رو به استقلال تبدیل کنه. سبب هیچ کدوم از این دو کار رو نمیتونه انجام بده. بنابراین که حالا که معلوم شد سبب نمیتونه هیچ کدوم از این دو کار رو انجام بده، باید بریم سراغ ذات عرض، درباره ذات بحث کنیم. دقت این چطوری وارد به بحث ذات شدیم؟ گفتیم ما سه چیز بیشتر نداریم، موضوع داریم، عرض داریم، سبب داریم. سبب نمیتونه ذات عرض رو وابسته کنه یا ذات عرض رو مستقل کنه. سبب فقط کارش اینه که عرض رو به موضوع معین مرتبط میکنه. خود عرض هم شأن ارتباط رو داره، از سبب نگرفته این شأن ارتباط رو. شأن ارتباط در ذاتش هست، اون وقت سبب ارتباطش رو تعیین میکنه، میگه تو به کدام موضوع تعلق میگیری. پس ما نمیتونیم در این بحثمون به سبب توجهی کنیم، چون سبب برای ما کاری انجام نمیده. بحث ما در اینه که ببینیم عرض وابسته است که نتواند منتقل شود، یا وابسته نیست که بتواند منتقل شود. سبب که او رو وابسته نکرده، سبب که او رو مستقل نکرده. پس این بحث ما اصلا به توسط سبب تأمین نمیشه، چون سبب کار دیگه داره انجام میده که از بحث ما بیرونه. او داره موضوع رو تعیین میکنه و ما نمیخوام ببینیم عرض به موضوع وابسته است. ما میخوام ببینیم از موضوعی به موضوعی منتقل میشه یا نمیشه، خود ذاتش چطوره، آیا قابل انتقال هست یا نیست. پس باید بحث رو بریم رو ذات عرض. لذا ابن سینا وارد بحث در ذات عرض میشه، سبب رو کنار میذاره، میگه عرض دو حال پیدا میکند، یکی این که وابسته باشد به موضوع، یکی این که مستقل باشد. اگر مستقل باشد و از موضوع بی نیاز باشد، هیچ عاملی نمیتواند رو محتاج کند. چون توجه شدین الان بیان کردین سبب هایش کنونشون عامل احتیاج نمیشن، عامل تعیین میشن اما عامل احتیاج نمیشن. پس اگر عرضی رو پیدا کردید که مستقل از موضوع بود، البته نداریم داریم فرض میکنیم، اگر عرضی رو پیدا کردید که مستقل از موضوع بود، اینو نمیتونید با هیچ چیزی وابسته به موضوعش کنید، یعنی با هیچ سببی، چون شأن سبب این نیست که عرض رو وابسته به موضوع کنه. این فرض تمام شد. اما اگر عرضی رو پیدا کردی که وابسته به موضوعه، ذاتش اختزای موضوع میکنه، ذاتش تقاضای موضوع داره، این رو باید ببینید چه موضوعی رو انتخاب میکنه. موضوع معین انتخاب میکنه. اولا باید ببینید دو تا موضوع، یا به عبارت دیگه موضوع متعدد انتخاب میکنه یا موضوع واحد. اگر موضوع واحد انتخاب میکنه، موضوع واحد لاعلت‌تعیین که مبهم است انتخاب میکنه، یا موضوع واحد معین انتخاب میکنه. ما ثابت میکنیم از این سه فرض، یه فرض این بود که موضوع متعدد انتخاب کنه، یه فرض این بود که موضوع واحد لاعلت‌تعیین یعنی مبهم انتخاب کنه، یه فرض این بود که واحد معین انتخاب کنه. از این سه فرض تایید میکنیم و اثبات میکنیم که فقط موضوع معین رو اختزا میکنه، نمیتونه موضوع مبهم بگیره و نمیتونه موضوع متعدد بگیره، فقط موضوع واحد میگیره، اونم معین. خب تا اینجا معلوم شد که عرض اگر وابسته نباشد، که وابسته نخواهد بود، از بحث ما بیرونه، منتقلم نمیشه. اگرم از جسم بیرونش آوردید آزادش میکنید، منتقلش نمیکنید چون وابسته نیست. اگر سببی هم رو وابسته کرده باشه، همون که در جلسه قبل گفتیم، وقتی سبب او رو وابسته کرده باشه، به محضی اون سبب از میده، اینم از وابستگی در میاد. چون ذاتش وابسته نیست، وابستگی که پیدا میکنه وابستگی آرزیه، وابستگی موقته، وابستگی تا وقتی قاصر هست. وقتی قاصر و وابستگی ها میره، این دوباره به ذات هستش برمیگرده و جدا میشه. اما اگر وابسته بود ذاتش، باید وابسته به معین باشد. وقتی وابسته به معین شد، اون معین رو نمیتونه رها کنه، پس از معین نمیتواند منتقل شود. دقت کنید از این چهار قسمی که قبلا گفتیم، قسم اول انتخاب کردیم، قسم اول یا قسم دوم. قسم اول این بود که ذات اختزا کند موضوع معینی را، موضوع شخصی را، و گفتیم منتقل نمیشود. حالا معلوم شد که منتقل نمیشود، سبته که عرض منتقل نمیشود. دقیقا این چطوری بحث رو باره که این تا آخر سر به نتیجه رسیم. همه بحث رو من هنوز نگفتم، فقط بحث از ابتدا تا انتها مجملا گفتم تا به طور تفصیل وارد بشیم. در ابتدا گفتیم که سبب خارجی نمیتواند ذات عرض رو وابسته کند به موضوع، میتواند موقتا چیزی رو ببندد به موضوعی، ولی نمیتواند ذاتش رو وابسته کند. پس سبب عرض ساز نیست، بلکه عرضی رو که ساخته شده عرضاً متعلق میکند به یک موضوع معین و موضوع برش معین میکند. پس سبب نمیتواند ذات رو تغییر بدهد، که ذاتی رو که وابسته نیست وابسته کند. باید در خود ذات بحث کنیم. خود ذات یا وابسته نیست که نمیشد وابستش کرد، مگر موقتا وابستش کنه سبب، ولی ذاتش نمی که عوض نمیشه، مگر انقلابی رخ بده ذات جزء دیگه بشه که بشه عرض. ولی تا وقتی انقلاب رخ نداده عرض نیست. دقت کنید اینجا ابن سینا اسم انقلاب رو میاره، بعد میگه حالا بر ما واجب شد که درباره انقلاب بحث کنیم، که همونی که دیروز عرض کردم. ولی اگر ذات عرض وابسته باشد، گفتیم موضوع میخواهد و موضوعش مبهم نیست، متعدد نیست، بلکه واحد معینه. وقتی واحد معین شد، همون فرض قبلی که گفتیم از اون چهار فرض، فرض اول درست میشه که عرض ذاتش اقتضا میکند وابستگی به معین را، و چون وابسته معین است از اون معین نمیتواند منتقل شود، پس انتقال عرض ممکن نیست. حالا چطور اقتضا نمی کند متعدد رو باید بیان بشه، چطور اقتضا نمی کند واحد مبهم رو باید بیان بشه، چطور اقتضا می کند واحد معین رو اونم باید بیان بشه. درسته ما اون دو تا رو وقتی نفی کنیم فقط واحد معین باقی میمونه، ولی ما به این اکتفا نمی کنیم، بیان می کنیم که واحد معین رو اقتضا می کند، یعنی هر سه بحث رو داریم. اما این بحث که عرض متعدد تعلق نمیگیره، این روشنه. یک عرض نمیتواند دو موضوع داشته باشد، یک عرض نمیتواند قائم به دو موضوع باشد، چون علت قیامش به موضوع احتیاجشه، احتیاجش با قیامش به موضوع اول منتفی میشه، برطرف میشه، دیگه بخواد به موضوع دوم تعلقی شدنی نیست، چون عامل تعلق احتیاج ذاتیه. خب این احتیاج ذاتی با تعلق به موضوع اول برآورده میشه، احتیاجی دیگه باقی نمیمونه که او رو مرتبط کنه به موضوع دوم، مگر این که بخواد که دو موضوع وارد بشه، یعنی جزئیشو در این موضوع و جزئیشو در اون موضوع وارد کنه. اگر عرض جز داشته باشه، که ما قبول نداریم عرض جز داشته باشه، عرض در خارج بسیط میدونیم، عرض رو صاحب جنس و فصل ذهنی میدونیم ولی صاحب ماده و صورت خارجی نمیدونیم، عرض بسیطه، بنابراین نمیتونه در دو موضوع وارد بشه، حتی نمیتونه جزئیشو در این و جزئیشو در اون قرار بده، زیرا دو تا جز نداره. پس عرض فقط باید به یک موضوع ارتباط کنه. این بیان مطلب اول که عرض نمیتواند موضوع متعدد داشته باشد، بلکه باید یک موضوع داشته باشد. حالا که قرار شد یک موضوع داشته باشه، سوال میشه موضوع مبهم رو میتواند داشته باشد یا فقط باید موضوعش معین باشه؟ جواب میدیم، میگیم موضوع مبهم اگر بخواهد انتخاب کند ترجیح بلا مرجعه، چون تمام موضوعها برای موضوع شدن مساوی هست. فرض کنید استعدادی در موضوع نباشد، همه موضوعها در موضوع شدن مساوی هست. این عرض میتواند این موضوع رو انتخاب کند، میتواند اون موضوع رو انتخاب کند، انتخاب یکی بدون دیگری میشود ترجیح دل آمراجه به این جمعه نیست. پس لایم قد از این که موضوع واحد معین انتخاب شود. وقت موضوع واحد معین چطور انتخاب میکنه اون باید بحث بشه. یه فعنقیلی داریم که در اون فعنقیل سوال میشه که موضوع واحد معین چطوری برای این عرض معین شده و چطوری این عرض او رو انتخاب کرده. جواب خواهیم داد که امکان وجود این عرض در اون موضوع بوده، امکان وجود این استعداد، پس همون سبب خارجی آخر آمد کار درست کرد، همون سبب خارجی گفتیم کارش تعیین موضوعه، اون آمد تعیین کرد موضوع. حالا اون هنوز توضیح داده نشد، انشالله میرسیم توضیحش رو عرض میکنه. پس نتیجه بحثمون اینه که عرض دو حال بیشتر نداره، یا وابسته به موضوع نیست یا وابسته به موضوع معین هست. فقط همین دیگه، موضوع متعدد و موضوع مبهم و اینا یه دخالت نداره، یا وابسته نیست یا وابسته به موضوع معین هست. اگر وابسته نیست یا مثلا عرض نیست که ما بس کنیم انتقال عرض جایز یا نه. اگر هم وابسته به موضوع معین انتقالش جایز نیست، فسبت که انتقال عرض جایز نیست با اول مطلوب. این بحثی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود. ما مقدمات بحث گفته بودیم، نتیجه رو که میخواستیم بگیریم وقتمون شد، حالا نتیجه رو هم گرفتیم. صفحه 137 این سطر اول. موضوعش بعد اگر وابسته باشه به یکی از این سه تا وابسته است، یا به موضوع متعدد وابسته است، یا به واحد مبهم وابسته است، یا به واحد متعدد. یعنی فرض سومی نداریم، فرض چهارمی نداریم. سه تا فرضشو باطل میکنیم، دو تا فرضشو باطل میکنیم، فرض سوم حق میشه و کیفیت فرض سوم رو بیان میکنیم که همه رو من عرض کردم، من تا مجملا گفتم. صفحه 137 این سطر اول. لکن جملت هذه الاسباب تکون امورا خارجتن انتباهی. مجموعه این اسبابی که گفتیم، همه این اسبابی که گفتیم هر کدومشون که باشند، امور خارج انتباهی هستن. ضمیر تباهی برمیگرده به الذی وجد فی موضوع ما، که من در جلسه گذاشته گفتم ضمیر رو به اونجا برمیگردیم. الذی وجد فی موضوع ما یعنی همون عرض، از زمین رنگ داره بهر است. لیکن جمله این اسباب اموری هستن خارج از تبایی این عرض، که لیسه یحتاج و عرض به این امور در این که ذاتش محقق شود به عنوان موجودی که اون موجود ذالک اللون است. مثلا یکی از کیفیت رو داریم مثال میزنه، یعنی موجود شدن ذالک اللون، موجود شدن ذالک اللون در موضوعی به خاطر هر سبب نیست. یعنی اینطور نیستش که عرض الیها یعنی به این امور یا به این اسباب فرق نمی کنه احتیاج داشته باشد برای اینکه ذاتش را موجود کند. او در وقتی میخواد ذاتش موجود شود به موضوع احتیاج دارد، نه به این اسباب. اگر عرض نباشه که به هیچ احتیاج نداره، به فاعل اکتفا میکنه. اگر عرض باشه به موضوع احتیاج دارد تا موجود شود، نه به سبب. به سبب احتیاج دارد تا موضوعش را تعیین کند، نه اینکه او را موجود کند. سبب دخالت زد وجود عرض نداره، موضوع دخالت در وجود عرض داره چون متکای عرضه، اما سبب دخالت در وجود نداره، دخالت در تعیین داره. این میخواد یک کاری بکنه که وابستگی عرض که ذاتی عرض است به خاطر سبب نباشه، این وابستگی رو در ذات خود عرض قرار بده که بعدا بتونه مطالب بعدش رو بگه، که حالا که عرض در ذاتش وابسته به موضوع است، آیا می توانیم موضوع مبهم براش درست کنیم، موضوع متعدد درست کنیم، یا موضوع متعین باید درست کنیم؟ اینا بحثی است که بعداً باید بیاد که ما سبب رو باید از این شأن منعزلش کنیم که بگیم نمیتونه عرض رو وابسته کنه. عرض به لحاظ ذاتش باید ملاحظه بشه. اگر ذاتش غنی از موضوع هست هیچ چیزی رو نمیتونه وابسته کنه، حتی سبب. مگه سبب موقتاً وابستهش کنه، ولی ذات رو نمیتونه عوض کنه الا اینکه انقلابی رخ بده. اما اگر ذاتش وابسته نیست، عرض متکی میشه، بازم احتیاج به سبب نداره، در تعیین موضوع احتیاج به سبب داره. که این همه توضیح داده شد. بله؟ موجودن فی تحقیق ذالک، موجودن همون مربوط به تحقیق ذالک اللون، و مثلا نائب فاعل موجودنه. عبارت اینطور معلوم میشه، لیس یحتاج عرض الیها به این امور یا به این اسباب در این که بخواهد ذاتش محقق شود به عنوان یک موجودی که اون موجود ذالک اللونه. اگر بخواهد ذالک اللون موجود شود و محقق شود، احتیاج به سبب ندارد، احتیاج به موضوع دارد، علاوه بر احتیاج به فاعل احتیاج به موضوع دارد. این عبارت اینو میخواد بگه که سبب در وجود وابسته عرض دخالت نداره، سبب نه در وجود مستقل عرض، اگر عرض بتواند مستقل باشد دخالت دارد، و نه در وجود وابسته عرض دخالت دارد، بلکه دخالت سبب فقط در تعیین موضوعه. تحقق داریم؟ نسخه داریم؟ بله نسخه تحقق هم هست، نمیدن تحقق هم هست. بل انما یحتاج و الیها، یعنی عرض احتیاج دارد الیها، یعنی به اون امور یا به اون اسباب، فی ان تتخصص به موضوع، در این که اختصاص به یه موضوع معین پیدا کند، به سبب احتیاج دارد تا موضوعش خاص شود، نه به سبب احتیاج دارد تا او را یه موجود وابسته بسازد. سبب کارش وابسته ساختن نیست، خود ذات عرض است که وابسته است. فکنهو فای تفریه، حالا که وابستگی و عدم وابستگی به سبب ارتباط ندارد بلکه به ذات ارتباط دارد، پس خود لونیت رو ببین، یا خود هذا اللون المعین رو ببین، ببین این لون معین یا این لونیت وابسته است یا وابسته نیست. اگر وابسته نیست هیچی نمیتونه اون رو وابسته کند، اگر وابسته هست وابسته به متعدد نیست، وابسته به مبهم نیست، بلکه وابسته به متعین است. یه مباحث زردش داریم. فکونه لونن، اگر بخواهی مطلق ملاحظش کنی، یا کونه هازاللون به عینه، یعنی هازاللون المعین به عینه المعین، این که این لون باشد یا لون معین باشد، یکی از دو حال رو دارد. این کان یغنیه عن الموضوع، دو خطه بد، و این کان لا یغنیه، این دو حالت رو دارد. یا این چنین ذاتی، این چنین وجودی، این لون رو از موضوع بی نیاز می کند، یعنی خود ذات اقتضا می کند بی نیازی از موضوع رو و عدم وابستگی رو، یا و این کانا لایقنیه، خود ذات رو بی نیاز نمی کنه بلکه ذات وابستش می کنه. خب این کانا یقنی هن الموضوع، اگر این لون بودن یا لون معین بودن که همون ذات لونه یا ذات لون معینه، اگر این ذات او رو بی نیاز می کند، این لون رو بی نیاز می کند از موضوع، یعنی خود ذات اختزای بی نیازی دارد، فلیسه یه وجهو شیعون الان یجعلهو محتاجن در الموضوع. شیعون در کتاب ما افتده، کتاب شما داره شیعونو؟ بله باید شیعون باشه. فلیسه یه وجهو شیعون الان یجعله محتاج در الموضوع، چیزی این عرض رو محتاج نمی کند به این که این عرض رو محتاج به موضوع قرار بدهد. اگر محتاج به موضوع نیست، هیچ عاملی او رو محتاج نمی کند، یعنی ذاتش رو محتاج نمی کنه، ممکنه موقتا محتاجش کنه ولی ذاتش رو محتاج نمی کنه. شخص رو کنه هلونن به اعتبار ماهیت، کونهو هازن لون بینه به اعتبار شخص، فرق نمی کنه ماهیتش رو بگید وابسته است یا شخصش وابسته است. اگر شخصم وابسته باشه به خاطر ماهیتشه، و اگر ماهیت وابسته است شخصشم وابسته میشه، پس فرقی نداره که بگید ماهیت وابسته است که در نتیجه شخصم وابسته میشه، که بگید شخص وابسته است که این به خاطر وابسته بودن ماهیته. فلسه یا به هوشیان الان یجعله محتاج در الموضوع، چیزی این عرض رو نمیتواند محتاج به موضوع قرار بدهد، یعنی نمیتواند ذاتش رو محتاج کنه، ولی موقتا محتاج ممکنه بکنه ولی ذاتش رو نمیتونه محتاج کنه. فإن الغنی به وجودی عن الموضوع چیزی که به وجودش غنی از موضوع، لا یعرض له ما یحوجه الى الموضوع، چیزی نمیتواند برو عارض شود که او رو محتاج کند الى الموضوع، الا به انقلاب اینه، مگر این شبست بشه، ذات شبست بشه. تا وقتی ذات ذاتیست که محتاج نیست و مستقل است، نمیتوان او رو ذات رو وابسته شد، ممکنه قصرن وابستش کنیم، اما ذاتشو نمیتونیم وابسته کنیم که برش کنیم خودش وابسته بشه، اینطور نمیشه، مگر منقلبش کنیم، ذاتش رو عوض کنیم، از حالت استقلال درش بریم، عرضیت و وابستگی بش بریم، و همین جایی که بلش کنید بدون سبب نمیدید وابسته است، چون ذات عوض شد. نه نمیگه جایزه، میگه مگر منقلبش کنیم. حالا جایز هست یا جایز نیست بعدم بحث میکنیم. اینجا ایشون اسم انقلاب برده، بعد میگه حالا که ما اسم انقلاب بردیم براحتمون آمد، توی ذهنمون مشغول شد، براحتمون آمد که در بارش بحث کنیم، نظر باره بحث انقلاب میشه. و این کان لا یغنیه، این امکان لا یغنی عطف بر اون امکان یغنی عن الموضوعی که در دو خط قبل داشتیم اشاره کردم. اگر ذات ذاتیست که لا یغنیه، یعنی ذاتیست که این عرض رو بی نیاز از موضوع نمی کنه، لا یغنیه یعنی لا یغنیه عن الموضوع، از موضوع بی نیازش نمی کنه، بل یعلقه به موضوع، این در این صورت سیکون و ذالک الموضوع متعین الله مدار داره میگه این موضوعی که عرض بهش احتیاج داره متعین است لهو، یعنی برای عرض، نمیتواند موضوع متعدد باشد، نمیتواند موضوع مبهم باشد، بلکه باید موضوعی باشد که متعین شده برای همین عرض. اگر موضوع متعین شده از عرض فلا ینتقل است حاشیه است، تو متن نیست، یعنی انتقال عرض دیگه صورت نمیگیره، همون نتیجه که خواهیم گرفت الان من اشاره کردم. یعنی دیگه اگر موضوعش معین است و باید به همین موضوع وابسته باشد، نمیتونه از این موضوع جدا بشه، جدا شد باطل میشه، از انتقال عرض جایز نیست. همینجا نتیجه گرفتیم که انتقال عرض جایز نیست. البته هنوز هم ادامه میدیم بحثو، فرض میکنیم موضوع متعدد باشه، فرض میکنیم موضوع مبهم باشه، بعدم فرض میکنیم موضوع متعین باشه، آخر سر نتیجه میگیم که موضوع متعین است و اگر موضوع متعین است انتقال از اون متعین باعث بطلان عرض است، انتقال عرض ممکن نیست. لأنه یقتضی امرا متعینا بینه، چرا موضوع متعینه؟ چون عرض اقتضا میکنه. دقت میده عبارتو، موضوع متعین است چون عرض اقتضای این تعین کرده. حالا چطور عرض اقتضای تعین کرده؟ تو این و این زیر سوال میشه و جواب میده. فعلا داریم فقط به صورتی ادعا مطلب رو تر میکنیم، بعدا بیانش خواهیم کرد. لأنه یقتضی امرا متعینا بینه، زیرا که این عرض اقتضا میکنه امر متعین شخصی را. لنهو مقتضا امر متعین بینه، لنهو مقتضی، اگر نسخه شما اینطوره، لنهو مقتضی امر متعین بینه، مقتضن البته ولی خب مقتضی میفرماد، مقتضی داره، لنهو مقتضن یا مقتضی امر متعین، کتاب ما داره لنهو یقتضا امر متعین، درست سردش چیه؟ این به عینه رو تأکید متعیناً گرفتن، عیبی نداره، البته بعیده، ولی عیبی نداره که مربوطش کنید به ضمیر لعنهو، یعنی لعن این عرض به عینه اقتضا می کند امر متعین رو، یعنی این عرض معین اقتضا می کند امر متعین رو، یعنی موضوع متعین. اینطور هم معنا کنید اشکال نداره، ولی این که میگم بعیده به خاطر این که اگر اینطور بود پسر زمین ذکرش میکرد، لأنهو به اینهی یقتضی امرا متعینا، نمی آورد این آخر ذکرش کنه، این آخر ذکرش شده شاید بر اینه که تأکید متعینا میکنه.
وقتی
تحقق برشه قبل از تحقق تعیین بره موضوع برشه، بیانی که کردم مثالی که زدم مثال خوبی بود، استعداد، استعداد سبب خارجیه دیگه، اون استعداد اصلا این عرض رو به سمت این موضوع جذب میکنه و موضوع رو تعیین میکنه. اینه بعدا خود ابن سینا میگه به حسد استعداد نمی کنه، بله عرض به یه موضوع احتیاج داره، در تعریف خاله، در تعریف موضوع معین نمیاریم، ولی وقتی میخواد موجود بشه چون اون استعداد دخالت میکنه این در یه موضوع معین وارد میشه، اگه استعداد دخالت نکنه این تو هر موضوع میتونه وارد بشه، تو هر موضوع وارد شد تجربه رو مرجعه، ولی چون استعداد دخالت میکنه یه تجربه رو مرجعه لازم نمیاد.
فقط
بله. از ناحیه عرض موضوع، منتها چطور همین عرض با اینکه اقتضا می کند ظاهرا موضوع را، ما می گوییم اقتضا می کند موضوع معین را، اینو بعدا بیان می کنیم، هنوز روشن نشد، هنوز توضیح ندادم. این فإن المتعین میخواد بگه امر متعین نمیتواند مبهم رو انتخاب کنه. مبهم مال مبهمه ولی متعین مال مبهم نیست. برای عرض معین فرض میکنه، میگه این عرض یه موجود معین، یه موجود شخصیه. این عرض متعین نمیتواند یک موضوع مبهم رو انتخاب کند، باید موضوعش هم مثل خودش متعین باشد. بله تجیب لامراجع رسیمید، مبهم اب نداره مبهم انتخاب کنه واحد الاعلی تعیین رو، ولی چیزی که معین است نمیتونه تو واحد الاعلی تعیین بره. اولا مبهم که وجود خارجی نداره، ثانیا بخواد تو هر یک از اینها برود تجیب لامراجع. پس باید یه موضوعی رو از قبل معین کرده باشه و بره توی همون موضوع. ببینید اون جایی که موضوع متعدد باشه ابن سینا مطرح نمی کنید، چه روشنه، روشنه که یک عرض دو موضوع رو یا موضوع متعدد رو انتخاب نمی کنه، دیگه اصلا این وارد بحثش نمیشه. اینو محشین مثل صدرا تذکر داده که عرض به دو موضوع یا به بیش از دو موضوع نمیتونی تعلق بگیره، پس موضوع متعدد نداره، موضوع حتما باید واحد باشه. حالا که باید واحد باشه یا مبهم یا معین، که ابن سینا این دوتا رو داره بحث میکنه، مبهم رو رد میکنه و متعین رو قبول میکنه. میگه نمیتونه تنها بگیره به دو موضوع یا بیش از دو موضوع نمیتونه تعلق بگیره. من اگر خیلی خلاف این گفتم اشتباه گفتم، به دو موضوع یا به بیش از دو موضوع نمیتونه تعلق بگیره. دو موضوع به عنوان نمونه است، به عنوان مثاله، به دو موضوع تعلق نمیگیره، معنیش اینه که اصلا به متعدد تعلق نمیگیره، میخواد دو تا باشه، میخواد سه تا. بیش از یه موضوع، بله بیش از یه موضوع نمیتونه تعلق بگیره. فإن المتعین لا یقتضی ای شیء اکتفا. عبارت ببینید چی میخواد بگه. عبارت میخواد بگه که یک متعین نمیتواند از بین امور متماثله که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارن یه دونه انتخاب کنه، بلا ترجیح نماید. این میخواد همینه بگه، ولی عبارت یه خودی دشوار میاره. امور بی نهایتی قابلیت دارن که موضوع شدن برای عرض و همه از جهت موضوع شدن متماثلن. ممکن نیست که عرض یکی از این متماثل ها رو انتخاب کنه. دقیقا این چی گفتم؟ امور بی نهایت قابلیت دارن که موضوع شدن برای عرض و عرض نمیتواند یکی از اینها رو انتخاب کنه، چون همشون قابلن، همشون از این جهت متماثلن که شأن موضوع شدن دارن و برای عرض هیچ کدومشون امتیازی نسبت به دیگری نداره. اگر چنینه عرض اگر بخواهد توی یکی از اینها وارد بشه ترجیح بلا مرضیه، باید تعیین کند تا وارد شود. لااله تعیین اگر باشد بلش کنیم به هر کدوم وارد شدیم که ترجیح بلا مرضیه. یعنی عرض رو بل کنیم برای به هر کدوم از این موضوع تعلق گرفت، اینو میگیم ترجیح بلا مرضیه. فإن المتعین لا یقتضی ای شیء اتفق. ای شیء اتفق رو تفسیر میکنه با من بیانیه مما لا نهایت له بالقوه، یعنی موضوعاتی که بالقوه بی نهایتند. ممکنه الان موجوداتی که هستن بالفعل متناهی باشن، ولی میتواند موجودات دیگری هم بیاید، عرض میتواند به اونها تعلق بگیره. پس موجوداتی که میتوانند موضوع باشن برای عرض بالقوه بی نهایتن، ولی الان اونایی که موجودن بالفعل موجودن متناهی هستند، ولی قابلیت منحصر به اینها که نیست، موضوعهای دیگری هم که نیمدن یا حتی از بین رفتن اونها قابلیت داشتن. پس بالقوه میتوان گفت که موضوع عرض بی نهایت. مما لا نهایت له بالقوه، بالقوه قید لا نهایته، یعنی عدم متناهی بالقوه، نه عدم متناهی بالفعل. این مما لسه توجه کنید، مما بیان دیگر است برای این ما لا نهایت له، یعنی موضوعاتی که بی نهایت بالقوه عبارتند از موضوعاتی که لیس بعضه یخالف الاخر فی حکمه، ضمیر حکمه به آخر برمیگرده، بعضی از اینها با دیگری در حکم اون دیگری مخالفت ندارد، حکم دیگری یعنی موضوع شدن، بعضی ها با بعضی دیگه در موضوع شدن مخالفت ندارن، یعنی همشون قابلیت موضوع شدن دارن، از جهت قابلیت موضوع شدن همشون متماثلن. اگر اختلاف بینشون بود در موضوع شدن، خب میگفتیم اونی که ترجیده رو موضوع میشه، اما اینطوره که لیسه و از هوی خالف الاخر فی حکم اون آخری، آخر یعنی مثلا اونی که موضوعه، حکم یعنی هم موضوع شدن، اگر اون آخر یعنی اون دیگری قابلیت موضوع شدن داره، بعض موضوعات با این دیگری در حکم یعنی در موضوع شدن مخالفت ندارن، همه میتوانن موضوع بشن در یک حد، هیچ کدوم امتیازی بر دیگری نداره، همه از این جهت متماثلن، با هم اختلاف ندارن، تماثل دارن. خب وقتی اشیایی با هم متماثلن در حکم یعنی در موضوع شدن، عرض نمیتونه هیچ کدومشون انتخاب کنه، چون همه شون متماثلن. عبارت توجه میکنی چطوریه؟ عبارت همون مفادی که عرض میکنم افاده میکنه، دوباره معلوم میکنم، این در متعین اختزا نمیکند هر شیعی رو که اتفاق افتاد. هر چیزی که اتفاق افتاد یعنی چی؟ یعنی اشیاء الی نهایت القبر، یعنی این اشیاء الی نهایت القبر انتخاب نمی کنه، اشیایی که همه شون در موضوع شدن در حکم که موضوع شدن هست مساوی هست، به طوری که بعضی مخالفه با بعضی دیگر در حکم یعنی موضوع شدن نیستن، بعضی مخالفه بعضی در موضوع شدن نیستن، که بعضی بتوانن موضوع شدن بعضی نتوانن، همه شون مثل همن، مخالف نیستن متماثلن، همه مثل همن و همه میتوانن موضوع شدن. حالا عرض نمیتونه، متعین نمیتواند به هر یک از اینها که شد تعلق بگیره، متعین باید به متعین تعلق بگیره.
تعین از طرف
عرضه یا از طرف موضوعات شد؟ حالا خود متعین، خود متعین اختزا نمی کند، اختزا نمی کند مبهم رو، مفهومش اینه که اختزا می کند متعین رو، منتها خودش تنها اختزا می کنه یا اون استعداده دخالت می کنه، هنوز بیان نشده بیان می کنه. چون این دقت یعنی اون که در اینجا میگه اینه که متعین مبهم رو اختزا نمی کنه، این سلب و داره توضیح می ده. ولی حالا متعین متعین رو اختزا می کنه که قبلا هم گفت، قبلا ادعا کرد، اون رو الان بیان نشده، چون فهمیدی بیانش میکنه. دو تا الان مدعا اینجا داره، یکی این که یقتضی امرا متعینا که اینو گفت، یکی لا یقتضی عیشه این اتفق، هر دو رو گفت، یه ادعای سلبی داشت ادعای ایجابی. ادعای سلبی روشنه که بیان شد، چون تجربه الملجه لازم میاد، نمیتواند هر کدوم از این موضوع رو چه خاص انتخاب کنه، اما اون اثباتیش باید بیان بشه که یک تزی امران متعینه، هر معینی امر معینی رو اختزا میکنه، روشنه، این نظر تجربه بیانم نداره، ما اگر بیان میکنیم کیفیتش رو بیان میکنیم، بله اصلش رو اثبات نمیکنیم، اثباتش احتیاج اثبات نداریم، این مطلب بدیهیه، یه امر متعین با امر متعین انتخاب میکنه، امر متعین که با مبهم سر و کار نداره، این روشنه، اصلا چون بدیهی استدلال نمیکنه، فقط کیفیت اختزا رو بیان میکنه، نه استدلال کنند بر مدعا. این معین هم یکی از اون مبهما بوده، چطور از بین اون مبهم یکی انتخاب شد؟ یعنی چطور این یکی معین شد که اون وقت این عرض معین بیاید تو این موضوع معین؟ چطور معین شد؟ الان داریم اینطوری بیان میکنم. فکیف یقتضی الواحد المعین، حالا که این متعین نمیتواند مبهم رو اختزا کند، چگونه متعین رو اختزا میکنه؟ یا به قول شما از بین این واحدهای لعالت تعیین چطور یکی معین رو انتخاب کرده؟ میفرماید که اولین وقتی که میخواد این برز وجود بگیره، صحت وجودش، صحت وجود این امکان، امکان هم یعنی استعداد، امکان در اینجا امکان استعدادیه، صحت به من امکانه، امکان هم که امکان استعدادی یعنی استعداد وجودش در یه موضوعیست و این عرض به خاطر اون استعداد به اون موضوع تعلق میگیره و در همون موضوع میماند و دیگه از اون موضوع رها نمیشود و به خاطر همون عامل تعینی که در این موضوع وجود داشته این موضوع معین موضوع میشود برای عرض از بین اون همه مبهمایی که انتخاب میشه. چرا؟ چون صحت وجود این عرض در اون موضوع خاص بوده. صحت وجود یعنی استعداد، یعنی استعداد
این یک
فرد
از عرض،
یک
فرد
خاص
کرد عرض
خاص،
فرض میکنیم که الان دو تا آفریدیم درمان داریم به اینا هر دو تا استعدادی عرض حرارت 60 درجه بیمده و الان این دو تا عرض 60 حرارت 60 درجه مقال محقق چرا یک به یک این یک باز اون مشکل هم نشه.
یعنی چی شد؟ شما دو تا آب پیدا کردید، هر دو به حرارت دارید، هر دو رسید به 60 درجه.
نه الان حرارت رو قرار به مدود مجرد الان این حرارت 60 درجه را دو تا عدد، دو تا عدد 60 درجه کنید، دو تا آب بدید. چرا الف را به این آب، بی را به اون آب؟ چرا برعکس نشه؟
این توی چه اتفاق نمیفته که شما حرارت بیرونی ندارید که بیاد چه آب قرارش بدید، خود آب دارید حرارت میدید. اون که اتفاق میفته اینه که آب دارید حرارت میدید، استعداد حرارت 60 درجه تو آب دارید احداث میکنید و چون داره احداث میشه 60 درجه حرارت تو این آب میاد، این شخص 60 درجه تو این آب میاد، اون شخص 60 درجه اون را نه بیرون باشه بعد بیاد تو آب، تو همون آب درست داره میشه.
قرار داری که این چون موضوع مجرد این بده بده چی رو عدد رو موضوع مجرد در رو ایجاد بکنه.
خب
در اتقال عدد رو دیل نید اگر در اتقال ما باید دوتا حرارت 60 درجه بیرون بیرون داده بشه، این دوتا حرارت 60 درجه که الان بخواد داده بشه علیف و بیر، چرا علیف مال این آب بیر مال اون آب، چرا برعکس بشه؟
یعنی هر دو موضوع به نظر که آبن به نظر شما استعداد 60 درجه حرارت رو گرفتن، بعد فاعل میخواد حرارت به این دوتا آب بده، فاعل هم قراره که آتش نباشه زیرا که آتش فقط موعده، فاعل میخواد اون موجود مجرد باشه. چطور موجود مجرد 60 درجه حرارت به این میده و 60 درجه اون این دوتا 60 رو چطوری تقسیم میکنه به این دوتا در حالی که فرقی نداره؟ خب خودتون میدونید که فاعل اگر فاعل مرید باشه، فاعل مرید باشه با خود ارادش انتخاب میکنه.
پس به هر اراده فاعل اینجا
باشه
حالی باز اتاز میگه به اراده فاعل هم نسبت هر دو تا علاقه باز همون تو تمشید مولدات مجرد میگه فاعل نسبت به همه علاقه باز
فاعل نسبت به همه علاقه باز ولی اراده مخصصه، اراده ذاتش مخصصه. البته ما الان نمیخوام بحث رو به اراده بچشونیم. اگر واقعا بخواد حرارتی از بیرون بیاد همین وضعیت که عرض میکنیم، فاعل اراده میکنه و تعیین میکنه، اما حرارت از بیرون نمیاد، تو خود همین آب حرارت داره تولید میشه، اول یک درجهش تولید میشه، بعد دو درجهش تا میرسه به 60 درجه، هی استعدادها عوض میشن، مستعدالله ها رشد میکنن، ترقی میکنن تا به 60 درجه هر درجه میرسه. چون این عرض تو خود این آب داره به وجود میاد، صحت وجودش در این آب است، لذا این آب انتخاب میشه. وقت در چنین حالتی استعداد در درون خود این آب به وجود میاد و با آمدن استعداد حرارت میاد که استعداد رو تو خود همین آب درست میکنیم، حرارت هم درجه به درجه تو همین آب پایده
میشه.
البته الان ما بحث در موضوع فرق نداریم، شما از جای دیگه دارید بیارید، ما اینا مورد بحث ما نیست.
خب این مشکل تجربه به مورد که حل نمیشه. حالا که فرمودید مورد میدونه، چرا مورد که در طبیعت اعلام شد؟ تو فرض کنیم ما ده ها هزار سیب را که داشته باشیم، همه بخواد این قرمزی خاص را بگیرن، همه احتیاج اون.
ببینید ما خیلی واضح حرف نمیزنم، واضح شرف بزنیم یه اشکال کشمه. حالا من مثل خود مثلا یک باب همش میکنم که دیگه شما اشکال نکنید. اینطور میشون میگه، میگه صحت وجود این حرارت تعلق گرفته به این آب و رضا در این آب موجود میشه، دیگه بحث استعداد نمی کنیم. وقتی بحث رو بازش میکنیم و شبه کشمون، ما میگیم صحت وجود این وجود این عرض تعلق گرفته به این موضوع. حالا این صحت چطوری تعلق گرفته؟ استعداد بوده، اراده وجود مفارق بوده، اینا دیگه بازش نمی کنیم. توجه میکنیم مطلب حل میشه. بالاخره همه با هم هرچی هست، ما که خبر از همه چی نداریم، هرچی هست با هم هم دست شدن. اون چه که ما میتوانیم بگوییم اینه که صحت وجود این عرض در این موضوع بوده. اما صحت وجود حالا خود استعداد تنهاست یا استعداد با اراده است یا اراده تنهاست چیه؟ دیگه بیان نمی کنید. اگه بیان کنید دیگه نمی کنید.
مشکلی
نداره با. اگه جواری؟
یعنی جوهر در ذات خودش را حرکت میکنید در این مرتبه اتصال کنید، این هر ارزا در اون مرتبه اتصال کنید.
نه اینجا حرکت جوهری نیست، حرکت در حرارت، حرکت در کیفه. در موقعی
حرکت در جوهر
اتصال
میکند این هر این عرض را، این عرض در این درجه، یعنی جوهر به این درجه که رسید این عرض خاصه اتصال.
نه در حرکت جوهری که قبول کنید، چون حرکت عرض فرع حرکت جوهره، حرفتون درست میشه که این آب داره بر اثر دخالت آتش ترقی میکنه و در هر مرحله تقاضای حرارت خاص داره، حرارت بهش داده میشه که خود آب با اون استعدادی که بر اثر حرکت جوهری و حرکت تکاملی پیدا میکند تقاضا میکنه حرارت خاصی رو.
حرارت هم
در درون خودش. خب اگه حرارت در درون خودش باشه همون رو شرط کردیم دیگه. هیچ با حرکت جوهری نداره. با حرکت جوهری میخوان درستش کنید دبی نداره. با حرکت جوهری داریم درستش میکنیم. اونایی که حرکت جوهری رو قبول ندارن همون اعضایی که کردن میگه. مثلا بیانی که قبلا داشتیم. با حرکت جوهری هم میتونید درست کنید. با حرکت در کیف هم چنانچه خود مشا که برکت جوهری معتقد نیستن و برکت در چیف معتقدن درست کردن میتونی درست کنی، هم به نحوه که مشا درست کردن میتونی درست کنی، هم به نحوه که صدر درست کردن. علاوه ببینید همینطور که عرض میکنن صحت وجود این عرض به کدوم موضوع تعلق گرفته، اینو ابن سینا داری میگه، بازش هم نمی کنه و حقا با ایشونه. لازم این سال بگیم صحت چیه؟ صحت وجودش فقط استعداده یا استعداد با اراده مجرده یا توهم با همان با هم مجتمع این دو تاست؟ هیچ توضیح نمیده. وقتی توضیح نداد روشن، یعنی مطلب حقه که صحت وجودش در یه موضوعی هست. حالا صحت وجودش چیه ما خبر نداریم، دخالت هم نمی کنیم. ولی اگه بخوام بازش کنیم، خب بگیم موجود مجرده، بگیم استعداده، این اشکالاتی که شما گفتید پیش میاد، اما نمیتونیم جواب بدیم به خاطر اینکه آن چرا که دخالت میکند به طور کامل نمیدونیم چی هست. استعداد فهمیدیم، اراده فاعل فهمیدیم، شاید هم که تو کافی باشه، شاید یه چیز دیگه باشه. اما اگه به طور مطلق گفتیم صحت وجودش در این موضوع است، تعیینم نکردیم که صحت وجود از کجا آمده، تمام میشه، درست هم هست. ببینیم همینجوری میشه. حالا من برای تشریح مطلب دارم تبیین میکنم. تبیینم که میکنم مثل بقیه جاهایی چیزی رو میگیم دستشو نمیشه. چرا؟ چون اصلا بشر همینطوره، همه چی رو که نمیدونه، اون چرا که میدونه میگه بقیهش هم نمیشه. خوب این جور جاهایی که ما همه چی رو نمیدونیم به صورت هم که ابن سینا مطلق میگه ما مطلق باشیم. بله؟ فرنگیز فکیفه یقتضی الواحد المعین، عبارت های دقت این چطوری میخونه؟ ضمیر یقتضی بر میگرده به عرض معین، میشه فاعل یقتضی الواحد المعین که همون مراد از واحد موضوعه، میشه مفعول یقتضی. ف فکیفه یقتضی اون عرض معین موضوع واحد معین را. عبارت اینطور معنا میکنی فیقال، اگر کسی اینطور بگه در جوابش گفته میشود، در جوابش گفته میشه که بله نه تحصیل حاصل نیست، عرض معینه، عرض معینه نه موضوع معینه. وقت عرض معین میخواد موضوع معین انتخاب کنه نه موضوع معینه، ولی اگه موضوع معین باشه عرض بخواد اختزا کنه تعیین میشه تحصیل حاصل. اما موضوع معین ولی عرض معینه، بحث اینه که این عرض معین چگونه اختزا میکند موضوع معین، تحصیل حاصل نیست. بله اگر عرض معین اختزا میکرد تعیین عرض را، یا موضوع معین اختزا میکرد تعیین موضوع را، خب میشه تحصیل حاصل. فکفه یقتضی عرض معین واحد معین یعنی موضوع معین را فیقال، در جواب گفتیم که یقتضی، یقتضی زمیرش برمیگرده به همون عرض معین. یقتضی الذی، الذی مفعول یقتضی است، کنایه از موضوعه، اقتضا می کند اون عرض موضوعی را که تعلق به اون موضوع صحت و وجودی، صحت و وجودی فاعل تعلق است. این تجزیه تکیب می کند عبارت تجزیه تکیب های واجبه، اینجا حتما با تجزیه تکیب بشه بلن به عبارت روشن نمی شه. یقتضی اون عرض معین الذی، یعنی موضوعی را که تعلق به اون موضوع صحت وجود این عرض، اولاً صحت وجود عرض اولا، یعنی در همون اولی که میخواد این عرض تعلق بگیره صحت وجودش توی این موضوع هست، صحت این امکان، امکانم من گفتم این استعداد، امکان وجودش توی این موضوع هست، چون امکان موضوعش ما وجودش توی این موضوع هست و هم به این موضوع تعلق میگیره. فیتعین لهو بذاری، زمین را توجه کنید، فیتعین الموضوع لهو للعرض، بذارش به خاطر اینکه صحت تعلقش به صحت وجودش به این موضوع تعلق گرفته. بذارش یعنی به سبب اینکه صحت وجود عرض به این موضوع تعلق گرفته، پس یتعین موضوع برای عرض به خاطر این سبب که صحت وجود عرض به این موضوع تعلق گرفته. بذارش رو اگر ما بخوام معنی کنیم میگیم بلستدان، بذارش الستدان، اینطور میشه فیتعین موضوع برای عرض، بذارش یعنی به این استعدادی که داره به تعیین استعداد. تمام شد، این جواب انقیل بود، تمام شد. حالا فهازلون تفریه بر کل بحثه، بحثی که از انکان یغنیه عن الموضوع شروع کردیم با و انکان لا یغنیه ادامه دادیم، اون دوتا مطلب رو داره برشون فرعی میاره، میگه فهاز اللون. حالا که روشن شد بحثای ما، تفریعاً میگیم این لون یکی از دو حال رو داره، یا وابسته نیست که شیء نمیتواند وابستش کند، یا وابسته هست که اگر وابسته است به معین وابسته است، و وقتی به معین وابسته است انتقالش از معین ممکن نیست، از انتقال عرض جایز نیست، یا اصلا عرض نیست که وابسته نمیشه، یا اگر عرض شد به معین وابسته میشه و به معین که وابسته شد انتقالش جایز نیست، پس انتقال عرض نیست، در نتیجه نهایی رو میگیره. فهاز اللون یعنی همین لون معین، قبلا گفت فکونهو لونن یا بکونهو هاز اللون بینه، حالا میگه هاز اللون یعنی این لون معین، من حیث هو به هاز اللون، از این جهت که این لون معین است، یا غنی از موضوع است که این فرض اول بود، گفتید این کان یغنیه عن الموضوع، و یا مختصر بر موضوع واحد است، این فرض دوم بود که موضوع میخواد و موضوع واحد میخواد، نه متعدد، واحدش هم باید معین باشه نه مبهم، پس اکتفا میکند بر موضوع واحد معین. خب اگر اولی بود که غنی از موضوع بود اصلا عرض نیست، اگر دومی بود عرض هست و انتقالش تو نیست، جایز نیست از این موضوع معین مفارقت کند یعنی منتقل شود، پس انتقال عرض اجازه ندادیم، تموم شد بحث. خب بحثمون در انتقال عرض همون شد. حالا ایشون می فرماد که من در ضمن بحث در انتقال عرض اسم انقلاب بردم، ضمن مسئول شد، یعنی بدهکار شدم، باید بحث کنم چون تا حالا بحث انقلاب نشدیم، حالا باید بحث کنم. ابن سینا جوریست که هیچ یک از مباحثی رو که مطرح میکنه بدون توضیح نمیذاره، یا میگه اینو قبلا گفتیم یا بعدا میگیم یا هم الان توضیح میگه. اینطور نیست که رها کنه، کارش این نیست، همه چیز رو بحث میکنه، یعنی سعیش بر اینه که انسان رو تا عمق مطلب ببره. بزن اینطور که رسیده، خب یه اسمی از انقلاب برده، میگه عهده ای بر ذمه من آمد، باید از این عهده خارج شدم، وقت وارد بحث در انقلاب میشه. میگه که شما انقلاب رو دو جور میتونید تصویر کنید، یک جوری که اصلا انقلاب نیست، بی خودی اسمش انقلاب گذاشتید، یک جوری دیگه انقلابه، ولی اگر بخواهد در عرب اجرا شود مشکل درست میکنه. پس نتیجه میگیریم که در عرض انقلابی رخ نمیدهد، ذات عرض عوض نمیشود. تو بحثی که کرد این بود که اگر عرضی وابسته نبود نمیتوان وابستش کرد مگر ذاتش رو منقلب کرد، انقلاب تو ذات عرض ادعا کرد. حالا برای بحث در انقلاب عرضی مطلق انقلاب رو داره بحث میکنه، ولی بحث اساسی در انقلاب عرضی. در یه فرض میگه اصلا انقلاب نیست، اونی که فرض میکنه این معنی که میاره میگه انقلاب نیست، در یه فرض دیگه میگه انقلاب هست ولی تو عرض نمیتونه اجرا بشه. تو عرض اجرا بشه یکی از اموری رو که ما در عرض قبول داریم مختل میکنه. پس اصلا باید گفت در عرض جای انقلاب نیست، اونی که معنا ندارد، اونی که انقلاب نیست، خب اگر در عرض جاری بشه که انقلاب نبوده، اونی که انقلاب هست اگه بخواد در عرض جاری بشه ایجاد خلل میکنه و یکی از قواعدی داره که ما در عرض قبول داریم باطل میکنه. صد را اضافه میکنه، انقلاب سومی هم هست که اون انقلاب ما در عرض میتونیم اجرا کنیم بدون این مشکلی که ابن سینا گفته. وقتی رسیدم به آخرش از خواهم شد، پس الان توجه کنید ابن سینا میخواد انقلاب در عرض رو بحث کنه، مطلق انقلاب بحث میشه ولی منظورش بحث در انقلاب در عرضه. انقلاب در عرضی که میخواد بحث کنه دو معنا براش درست میکنه، در یک معنا میگه اصلا انقلاب نیست، در یک معنا میگه انقلاب هست ولی مشکل داره. صدرا میگه یه معنای سوم داریم که هم انقلاب هست هم مشکل نداره. حالا تا برسیم انقلابی معنای اول که ابن سینا میگه اصلا انقلاب نیست اینه که اون اولی که میخواهد منقلب شود به دومی از بین برود، دومی حادث شود، یه زوالی اتفاق بیفته، یه حدوثی، دیگه این انقلاب نیست، یه چیزی از من رفته، یه چیزی درست شده، یه چیزی حادث شده، نه اون اولی دومی شده که انقلاب نمیشه. خب این روشنه. اگر عرضی از بین برود که فرض کنید مستقل بود، دوباره یه عرضی دیگری به وجود بیاید که متکیست، این انقلاب اون عرض به عرض دوم نیست، اون یکی از بین رفته با تمام خصوصیاتش، این یکی تازه حادث شده با تمام خصوصیاتش، هیچ کدوم به همدیگه منقلب نشده. دقت کنید انقلابی که در اینجا گفته میشه، من اول بیان کردم مطلب و الان با بیان مطلب میتونم حرف بزنم، انقلابی که در اینجا گفته شده با اون انقلابی که محال به حساب میاد فرق میکنه. دقت میکنید چی دوی داره حرف میزنه. در قسم دومی که هنوز نخوندیم ایشون همین در قسم اول هم. در قسم دوم و اول هر دو بعد از این که بحث در انقلاب میکنه کلمه انتقال رو میاره، معلوم میشه مرادش از انقلاب اون انقلاب محال نیست که ذاتی عوض شود که ما بشون انقلاب ذات، مرادش همین انتقاله که این امر شدنیه. پس الان داره بحث در یه انقلاب جایز میکنه، نه در یک انقلاب ممنوع. اون انقلاب ممنوع اینه که ذاتی عوض شود، اون ذات در اینی که همون ذات بوده بشه این ذات، این انقلابش میگن جایز نیست و این الان فعلا مورد بحث ما نیست. اونی که الان مورد بحث ما اینه هست اینه که ذاتی از یک حالتی به حالت دیگر منتقل شود، یا از ذاتیتش به ذاتیت دوم منتقل شود. این الان داریم بحث میکنیم که اگر به این صورت باشد که ذاتیت اول رها کرده باشد، ذاتیت دومی به وجود آمده باشد که این مثلا انقلاب نیست، این زوال شیئن و حدوث شیئن آخره، زوال ذاتن و حدوث ذاتن آخره، که اشکالی نداره، ولی اسمش انقلاب نمیذاریم، حتی اسمش انتقال هم نمیذاریم، اسمش زوال حدوثه، زوال شیئن و حدوث شیئن آخره. پس اگر عرضی همچین وردی پیدا کند که انقلاب نشده، اگه بعض دوم پیدا کند تا برسیم توضیحش بریم. و اما انقلاب العین، انقلاب ذاته، ولی اون انقلاب محال اتفاق نمیفته، یا حدوث زوال اتفاق میفته یا انتقالی که بعدن خواهیم گفت اتفاق میفته. انقلاب ذاته داره میگه، ولی میگه اون انقلاب ذات اتفاق نمیفته، لذا محاله، چون نمیتونیم درستش کنیم. تا میام درستش کنیم میشه زوال حدوث، یا تا میان درستش کنیم میشه انتقال از منتقل اند به منتقل الهی. انقلاب درست نمیشه، همون انقلاب محال داری میگه، میگه منتقل میگه اون انقلاب محال اتفاق نمیفته، اونی که اتفاق میفته یا زوال حدوثه که امر جایزه، یا انتقالش اونم جایزه. پس اون وقت میاد توی انقلابای جایز، چون انقلاب محال اتفاق نمیتونه بیفته، میاد توی انقلابای جایز که یکیش اسمش زوال حدوثه، اسمش انقلاب نیست، یکی هم اسمش انتقاله، اسمش انقلاب نیست. توجه کن چیز میکنه؟ انقلاب اینه داره مطرح میکنه، یعنی انقلاب ذاتو، ولی انقلاب ذات شدنی نیست. وقتی میاد تو تبیینش اونایی که شدنیه توضیح میده، چون اونی که نشدنیه که نمیتونه توضیح بده. اما انقلاب این فقط تلزمنا من ذکرهی عهدتون، از ذکر کردنش که ما در چند خط خط اسمشو بردیم، ذکرش کردیم، از ذکر کردن این انقلاب بر ما لازم آمد عهده، یعنی بدهکاری، که یجب ان نخرج منها، واجب است ما از این بدهکاری خودمون خارج کنیم و بالاخره بدهیمون رو ادا کنیم، یعنی بس کنیم. فإن انقلاب العین یعنا به، این معنی اولی که برای انقلاب هست. بعد در سه خط بعد میگه بل این نما نعنی بل انقلاب، این معنی دومه. الان معنی اول شروع میکنیم که اصطلاحا یعنی واقعا انقلاب نیست، زوال حدوثه. بعدا هم معنی دوم شروع میکنیم در اون عبارتی که خوندن، فا این انقلاب این یعنا بهی که یعدم هازا و یعدم ذالک، این اولی معدوم بشه، این ذالک یعنی ثانی موجود شود، بدون این که داخل شود از اولی چیزی در دومی. این داره انقلاب به معنی دوم رو احتراز میکنه از انقلاب به معنی دوم. در انقلاب به معنی دوم چیزی از اولی وارد دوم میشه، مثلا فرض آب میشه هوا، چیزی از اولی که آب است یعنی ماده آب داخل در دومی میشود که هواست، ماده تو هر دو مشترکه، منتقل میشه، ماده از آب منتقل میشه و هوا، صورت زائل میشه، صورت زائل میشه ولی ماده منتقل میشه. پس چیزی از اون اولی یعنی ماده ای از اون اولی منتقل میشود به ثانی و چیزی دیگری از اون اولی باطل میشود. این انقلاب هم معنی دومه که انشاءالله بعدا خواهیم از خواهیم کرد. الان با این قیدی که میاره از انقلاب معنی دوم داره احتراز میکنه، میگه من غیر امنیت خلق من الاول شیء فی الثانی، محالی است. اون انقلابی که محاله انقلاب غیر از این دو تاست، انقلابی که عرض میکنن ذات در اینی که به ذاتیت خودش باقی است منقلب بشه بشه ذات دیگه، این اصلا شدنی نیست. انقلاب دیگه یه نوع انقلاب اون تا خب اینم تبدیل شد، این تبدیل شدنه دیگه، این تبدیل میشه شیعی به شیعی دیگر و در واقع نگاه کنی یکی رفته یکی آمده، یعنی واقع رو ملاحظه کنید یعنی زوال حدوثه، ولی ظاهره که نگاه کنید میگه نمیدید انقلابه، یعنی فکر میکنید چیزی تبدیل شد به چیزی دیگر، ولی وقتی خوب میشکافید میبینید چیزی تبدیل به چیز دیگه نشد، چیزی از نرفت چیز دیگه آمد، پس ظاهرش انقلابه، رضای اسمش انقلاب بوده شده، ولی باطنش یعنی بعد از اینکه شکافتید و دقت کردید میبینید انقلاب نیست. فإنه إن کان هکذا، یعنی اگر چنین است، امکان ضمیر کانا برمیگرده به انقلاب، چنین است اگر انقلاب هاکذا باشد، اینطور باشد، فیکون الاول قد ادم و الاخر قد حسن، انقلابی نشد، اون اولی از ملت دومی حاصل شده. ولا یکون الاول هو الذی انتقل الی الثانی، توجه کنید کلمه انتقال به کانی داره، امکان حاضر حاجت رو داری؟ حاضر باشه خوب برمیگیری به همون انقلاب، حاضر نباشه ضمیر کانه برمیگیری به انقلاب. ولا یکون الاول هو الذی انتقل الی الثانی، اولی منتقل به ثانی نشده. خب فإن انقلاب العین یونا به این چنین، وقت میگیم اگر این چنین باشد این انقلاب نیست، انتقالم نیست، بلکه زوال حدوثه. بعد میگه بله این نوار عنی به انقلاب، انقلابی که میشه اسمش انقلاب گذاشت اینه که از اولی چیزی زائل شود و به دومی منتقل شود، نه از بین برود، از اولی منتقل شود به دومی. مثلا این مثال چه زدن؟ آب وقتی میخواد هوا بشه اینو یه انقلاب پیدا کرد یا انتقال پیدا کرد، صورتش از بین میره، صورت جدید پیدا میشه، ولی از اون اولی که آب است چیزی جزئی باقی میماند که منتقل به دومی میشود، یعنی منتقل به هوا میشود و اون ماده است. میدونید که ماده بین منتقل و منتقل برای مشترکه، اون صورت است که داره عوض میشه، صورت آب عوض میشه، صورت هوا به جاش میاد، ولی ماده همون ماده قبلی است. بنابراین یک جزئی از اون اولی در ثانی به حس میشود و به ثانی منتقل میشود، این انقلاب به معنی دومه. حالا آیا این انقلاب در عرض هست یا نیست؟ در اول که گفتیم ممکن اتفاق بیفته برای عرضی، عرضی ظاهر شود یا عرضی که جانشینش میشه، میشه اتفاق بیفته، ولی این انقلاب نیست. دومی آیا میتواند در عرض اتفاق بیفته؟ انقلاب هست، میتواند اتفاق بیفته؟ میفرماد نه، چون عرض باید مشتمل بر دو جز باشد که یک جزش از بین برود، جزء دیگرش از اول به ثانی منتقل شود. قانون انقلاب به معنی دوم این بود دیگه که جزئی از اون اولی به دومی منتقل شود. پس اگر انقلاب بخواد رخ بده باید در چیزی که مرکبه رخ بده، یعنی در چیزی که جزء داره باید انقلاب پیش بیاد که یک جزءش منتقل شود به دومی، یک جزء دیگه هم از بین بره. پس اگر عرض بخواد انقلاب به معنی دوم پیدا کنه باید مرکب باشه از دو جزء، و مرکب از دو یعنی مرکب از ماده و صورت، در حالی که عرض مرکب از ماده و صورت نیست، عرض بسیطه، عرض ماده و صورت خارجی نداره، جنس و فصل ذهنی براش درست میکنی، نه اینکه از ماده و صورتش میگیری. مابل اشتراک داریم، مابل امتیاز داره، از مابل اشتراک جنس میگیریم، از مابل امتیازش فصل میگیریم، جنس و فصل براش درست میشه، ولی ماده و صورت نداره. در جواهر مادیه ما جنس رو از ماده میگیریم، فصل رو از صورت میگیریم، اما در عرض این کار نمیتونیم بکنیم، جنس ماده و صورتی نداریم. پس انقلاب دوم اگر بخواهد درباره عرض اجرا شود مستلزم این است که یک قاعده ای که ما در عرض قبول داشتیم و اون بساطت است مختل کنیم و بگوییم که عرض دارای دو جزء است، ماده و صورت، و اینو ما قبول داریم. بل انما نعنی بالانقلاب این را که موصوف بالاول صار موصوفا بالثانی، موصوف موصوفی داریم، صفتی داریم، صفت اول از بین میره، صفت دوم به جاش میاد، اون موصوفی که اول متصف بود به صفت اول حالا متصف میشه به صفت ثانی، این ماده‌ای که متصف بود به آب بودن حالا متصف میشه به هوا بودن، صفت اول بدل میشه ولی ماده باقیه.
پس
برای انقلاب محال نیست، انما نعنی به انقلاب که موصوف به اول سارا موصوفن به ثانی، اونی که به اولی موصوف بود یعنی ماده ای که به آب بودن موصوف بود سارا موصوفن به ثانی، موصوف شد فعلا به ثانی یعنی به هوا بودن، ولی بالاخره اون موصوفه هستا، همون موصوفی که قبلا موصوف به چیزی بود الان همون باید موصوف به دومی میشه، پس موصوف باید باقی بمونه، یعنی یه چیزی باید از اون اولی بیاد تو این دومی. و ذالکه انه یبقى من الاول شیء فی الثانی، این چنین انقلابی به این صورت است که از اولی چیزی در دومی باقی بمونه و اون چیز همون ماده است. خب فیکون، فیکون اون اولی که می خواهد منقلب شود به ثانی، یکون و مرتبا من مادتین و شیئن فیها، یعنی فی الماده این صورت، شیئن فی الماده این صورت. پس اون اولی اگر بخواهد انقلاب به این معنا پیدا کند، باید مرتب باشد من مادتین و شیئن فی الماده این صورتین. خب عرضم اگر بخواد انقلاب به معنی دوم پیدا کنه، باید مرتب باشد من مادتین و شیئن فی الماده، و این با وساطت عرض که همه قبول داریم نمیشه. فا این کان حاضر صفت لومی. خب تا اینجا مطلب به صورت کلی گفت که انقلاب من دوم به چه معناست و چه وضعی برش اتفاق میفته. حالا میخواد این مطلبی که به طور کلی گفته بر لوم که یک کیفه منطبقش کنه، یعنی بر عرض، بر عرض میخواد منطبقش کنه، چون بحثش در کیفه به لوم مثال میزنه. آیا لون میتواند منقلب شود؟ میگه اگه بخواد منقلب شود باید یه ماده داشته باشه یه صورت، در حالی که ماده صورت نداره. اونی که باطل میشه چیز صورتشه، یعنی همونی که لونیت به اون است اون داره باطل میشه. پس لونیت داره باطل میشه. اگر هم بخواد انقلاب درست باشه، ماده لونیت باقی میمونه، خود صورت که همون لونیت زائل میشه. حالا کار نداریم به این که لون ماده و صورت نداره، فرض کن داره. خب چی باطل میشه در وقت انقلاب؟ ماده که باطل نمیشه، اونی که صورت لونیت میده باطل میشه، از خود لون داره باطل میشه، منتقل نمیشه، منقلب نمیشه، باطل میشه. در واقع دوباره برمیگردیم به همون حالت قبلی که زوالیست حدوثی، انقلاب محل دوام درست نشون. فاین کانه هازا صفت لونیه، اگر این که این انقلاب دومی صفت برای لونیت باشد، مثلا فی مسئلت ما، در مسئله ما که انقلاب عرض است، اونم انقلاب کیف، مثال به لونیت میزنیم. اگر هازا یعنی این انقلاب محل دوم صفت باشد برای لونیت، مثلا توی مسئله تنها فیکون و فلونیت شیء اون که یبطل که همون صورتی و شیء اون که یبقا همون ماده است. مثل همه جا که این انقلاب رخ میده ما این دو شیء رو داریم، در لون هم اگر رخ بده باید این دو شیء رو داشته باشیم. فیکون و هادل لذی بطل هول لذی سارا به شیء و لونن، کدوم باطل شده؟ ماده باطل شده، ماده باطل نشده که ماده لونیت رو درست میکنه، صورت باطل شده که صورت داره لونیت رو درست میکنه. فیکون هذا الذی بطل، اونی که باطل شده همونیست که ساره به شیء لونن، یعنی همون صورت. و چون حقیقت شیء به صورتشه میگیم بل هو لونیه، بلکه همون لونیت است، نه اونی که لون درست شده به توسط او، بلکه خود لون است. که یه وقت میگیم چیزیست که لون به توسط او درست شده، یه وقت ترقی میکنیم بالاتر میگیم، میگیم نه که لون به توسط او درست شده، بلکه خود لونه که داره باطل میشه و هوا صورت المادیه، یا اسمش رو در عرض صورت مادیه، همون عرض لون عرضه دیگه. و کلام ما فیها، کلام ما در همونیست که لونیته. ما داریم بحث در اون میکنیم که آیا میتواند منقلب شود یا نه. ماده و صورت با همدیگه به معنای دوم منقلب شد، باقت نظر از این که در از ماده و صورت نداره، باقت نظر از این ماده و صورت و مجموعه این که نگاه کنی انقلاب حاصل شد، ولی خود صورت که لونیت هم به همونه خودشو نگاه کنی منقلب نشده، خودشو نگاه کنی باطل شده. و کلام اونا فیها، کلام اونا در همین صورته نه صورت ماده. پس در این فرض هم لونیت باطل میشه و یه لونیت دیگه حادث میشه. این هم دوباره برمیگرده به همون قبلی که انقلاب نیست. انقلاب آب به هوا صورت مادیه ظاهر میشه. آب ظاهر شد دیگه. در انقلاب آب به هوا هم آب از بین میره. وقتی صورت از بین میره خود آب از بین میره. در اینجا وقتی که صورت از بین میره لون از بین میره. پس لون منقلب نمیشه، اون مرکب منقلب میشه. بله مرکب از میکنه. اونجا مرکب منقلب میشه. اینجا میخواد لون منقلب بشه، لون همون صورته، صورت بخواد منقلب بشه یعنی زائل بشه یکی دیگه حادث بشه، مرکب بخواد منقلب بشه یا به تعبیر شما جسم بخواد منقلب بشه، یک جزش باقی میمونه یک جزئیات زائل میشه. وقتی انقلاب معنی دوم رخ میده. ولی اگر بخواد صورت تنها منقلب بشه، صورت تنها اگر بخواد منقلب بشه همون معنی اوله، یعنی زوال حدوثه، انقلاب نیست. خب این دو معنا برای انقلاب چه نشینا ذکر در یک معنا گفت عرض این معنا رو قبول میکند، اشکالی پیش نمی آید، ولی انقلاب نیست. در یک معنای دیگر گفتش که انقلاب هست ولی عرض نمیتونه قبولش کنه، عرض نمیتونه این معنای دوم رو قبول کنه، زیرا که ماده نداره، عرض ماده نداره، فقط صورته. صورت هم اگر بخواد منقلب بشه همون معنی اوله. پس معنای دوم اگر بخواد کاملا در عرض جاری بشود لازم میاد که عرض مرکب باشد و این خلاف چیزی است که پذیرفتیم. اگر بخواد کاملا جاری نشود برمیگرده به همون انقلاب معنی اول. پس در عرض انقلاب نداری، آخرش این شد دیگه، در عرض انقلاب نداری. صدر رو میگه این معنی سوم یعنی برای انقلاب داریم، به اون معنی سوم تو عرض انقلاب داریم. انقلاب به معنی سوم این است که شی یک وجود واحد تدریجی داشته باشد که به تدریج این وجود به سمت اشتداد و تکامل برود، یعنی حرکت جوهری کنه، در هر لحظه منقلب می شود این ماهیت به ماهیت بالاتر، بدون این که لازم باشد از اولی در دومی چیزی بیاید یا اینکه زوال حدوثی رخ بدهد، بلکه همون اولی می شود دومی که کامل تر است، دومی می شود سومی که کامل تر است. لازم نیست چیزی زائل شود چیزی حادث شود که معنی اول بود، لازم نیست بخشی از این اولی که دومی بیاد، بلکه تمام اولی که دومی میاد، نه اضافته، کمالی بیشتر، شدت بیشتر. این درباره لون اتفاق می افته. سوادی رو شما تشدیدش کنید، سوادی رو تشدید کنید که مثلا خیلی یه سیاه بشه یا سفیدی، سفیدی رو تشدید کنید. این حرکت جوهری یا حرکت استشاری است برای قرض یا برای کیف که در اینجا انقلاب تحقق پیدا می کند، به هیچ کش از این دو معنی قبلا نیست و هیچ اشکالی هم در پی ندارد، نه زوال حدوث است نه مستلزم مرکب بودن عرض از ما دو صورت هست. این حرف صدر هست. پس انقلاب به معنی سوم رو صدر در که یا در عرض اجازه میده، مثل سیبی که سبز بعد زرد میشه و سرخ میشه، بله اون انقلابه. اون تو انقلاب به معنی اشتداد، انقلاب به معنی استشمال، انقلاب به معنی وجود تدریجی، این رو قبول میکنی. در عرض هم اتفاق میفته، در جوهر هم اتفاق میفته، هر شئی در ذاتش میتواند چنین حرکتی در نتیجه چنین انقلابی داشته باشد. هیچ این انقلاب هم مستلزم تشدید نیست. بسیط هم میتواند حرکت جوهری داشته باشد، مرکب هم میتواند حرکت جوهری داشته باشد. خب بحثمون در انتقال عرض تمام شد، به مناسبت وارد انقلاب شدیم، بحثمون در انقلاب یعنی انقلاب عرض هم تمام شد. معلوم شد که ابن سینا انقلاب عرض را اجازه نمیده، همونطور که انتقال اجازه نمیده به بیانی که گفته شد، صدرا انتقال و انقلاب را اجازه میده به بیانی که گفته شد. حرکت اشتدادی رو، یعنی اشتداد رو در عرض ابن سینا قبول داره، ولی اونجا اسمش استحاله میزنه. توجه داشته باشید، همونطور که شما فرمودید حرکت در عرض رو، حرکت کمالی در عرض، یعنی حرکت اشتدادی رو در عرض قائله، ولی اسمش استحاله میزنه. توی نمط حفظه مراجعه کنید، استحاله رو میگه، تبدل رو میگه، گاهی تبدل ذات هست، گاهی تبدل کیف هست، تبدل کیف رو میگه استحاله. استحاله تبدل در کیفه، یعنی که تبدل از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر، و این تبدل حالا اسمش انقلاب بذارید شاید. بله، اشتراد در کیفشون قبول داره، اشتراد در کیف قبول داره، اسمش استحاله میذاره. Name it up. مگر اینکه حالا اسمش شما اصطلاحا دلم بزنه. اما حتی بله صدر کن و فساد نمیگه، ابن سینا هم کن و فساد نمیگه، ولی ابن سینا اسمی انقلاب نداشته، اسمش استعاله گذاشته هم که جز میکنه، انقلاب اسمش نداشته. مطلبشون تقریبا به هم شبیه هست نزدیک هم. خب یادتون هست وقتی ما شروع میکردیم بحثو گفتیم وقتی که عرضی از موضوعی جدا میشود یا به موضوع دوم مرتبط میشود یا همچنان مجرد میماند، انتقالش به موضوع دوم رو تا حالا بحث کردی که بعدم به مناسبت بحث انتقال عرض پیش آمد. الان میخواییم وارد این بحث بشیم که عرضی از موضوعی جدا شده و به موضوع دیگر هم متصل نشده بلکه مستقل داره ادامه وجود میده، این آیا این چنین عرضی بازم عرضه یا جوهره؟ این هم باید بحثش که میشه به در جلسه های دیگر.